بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلمه تقوا که ریشه لغوی اون سه حرفیه، به عبارت دیگر مصدرش واو و قاف و یاس، به معنای خودنگهداریه، به معنای حفظ خیشتنه. از چه؟ پیش روی انسان چه حوادثی، چه برنامه هایی وجود داره که یک انسانی که خواهان سلامت زندگیشه، خواهان خیر، خواهان سعادتشه، خودشو باید از اونها نگاه بداره. دو خطر از زمان آدم پیش روی انسان بوده که یه خطرش ضعیف به خود آدم زخم زد، خطر دنیایی و اونایی که آخرت رو باور دارن، خطر آخرتی. خطر آخرت هر مقداری که هست، هر کیفیتی که داره، هر کمیتی که داره، جمع در دوزخ، در آتش، که قرآن مجید با همین لغت، لغت تقوا، اما کلمه امرش مردم رو دعوت میکنه خود رو و زن و بچه خود رو از اون آتش نگاه بدارید، حفظ بکنید. راه رو به روی خودتون برای ورود به اون آتش باز نکنید. آیه شریفه متنش اینه: او که از ماده وقیه تقواست، انفسکم خودتون رو و اهلیکم، اهلیکم اهل معمولا به زن و بچه گفته میشه، حالا شایدم معنی گسترده تری داشته باشه، خودتون و زن و بچه‌تون و اقوامتون. اگر شامل اقوام نشه کلمه اهل، میشه زن و بچه. از آتش دوزخ حفظ بکنید، نگه بدارید. در ترجمه های قرآن اغلب، جدیدی ها رو نمیدونم، کلمه تقوا و مشتقاتش رو به ترس و خوف معنا کردم. شاید این معنا معنای التزامی باشه، ولی معنی مطابقی نیستش. معنی مطابقیش همون خود نگه داشتنه، حفظ کردن خیشه. عرب به ترمز ماشین میگه وقایه، چون پیش روی ماشین چاله هست، سنگ هست، دره هست و این گرده هایی که رو خیابونا شهرداری ها درست میکنن به نام سرعتگیر. ترمز و مخدر ماشین برای این در ماشین به کار برده که راننده بتونه ماشینو از برخورد با خطر حفظ بکنه، تو چاله نیفته، با سرعت از روی این سرعتگیرا که ممکنه جلوبندی و فنر ماشین رو خراب بکنه عبور نکنه. در پیچه‌های خطرناک سرعتش رو بگیره. اگر داره به طرف دره کشیده میشه نگرش داره. اما همه تون شنیدین تریلر، کامیون، سواری، اتوبوس تو جاده ها خیلی اتفاق افتاده، افتادن تو دره، تصادف کردن، خوردن به کوه، تعدادی هم کشته دادن. ارزیابان پلیس گاهی وقتی که میرن ته دره و ماشینو بازدید میکنن میگن ترمز بریده. ترمز حافظ ماشین از خطره. این که قرآن میفرماید خودتونو و زن و بچه‌تونو از برخورد با آتش دوزخ حفظ بکنید، چون آتش دوزخی وجود داره، دروغ نیست. ازا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، تا طلبه ها میدونن ازا که حرف زمانی است وقتی با ماضی به کار گرفته میشه، یعنی کنار فعل ماضی میاد به معنی آینده است، معنی گذشته نمیده. زمانی که حادثه قیامت اتفاق بیفته و در اتفاق افتادنش هم دروغی در کار نیست، یعنی هم خدا راست گفته، هم 124,000 پیغمبر راست گفتن، هم عقل راست میگه، هم ائمه طاهرین راست میگن. خب وقتی خدای صادق، انبیاء صادق، ائمه صادق، عقل ارزیاب صادق وقوع قیامت رو یقینی بدونن، خب قرآن مجید به پشتوانه این همه راستگویان که در رأسشون پروردگاره میگه در اتفاق افتادن این حادثه هیچ دروغی در کار نیست. لیس لوقعتها کاذبه. عزیزانی که متول یا کتابای شکل متول رو خوندن میدونن نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، لیس نفی کاذبه نکرست، الف و لام نداره، یعنی یقه پاره نکنین، خودکشی نکنین که برای برپا شدن قیامت دروغی پیدا بکنید. هیچ دروغی یافت نمیشه، وجود نداره. به وقوع پیوستن قیامت یه مسئله حقیقیه. خب حالا که چنین خطری وجود داره، یعنی جهنمی وجود داره در قیامت، پروردگار از باب لطفش، محبتش به بندگانش سفارش میکنه خودتون و زن و بچه‌تونو از این که درگیر با عذاب جهنم بشین حفظ بکنیم. خب راه حفظ کردن چیه؟ راه حفظ کردن ایمان، اجتناب از محرمات الهیه است، اخلاق حسنه و پاکه. این ایمان، این اجتناب از گناهان، این اخلاق قوی ترین ترمز در این عالم برای اینه که انسان رو به طرف جهنم نکشونه. این معنی وقیه، معنی تقواست. خب یه خطر بر اساس چند صد آیه قرآن عذاب دوزخه، یکیش هم که ما باورمون بشه. ما میگیم قیامت، میگیم دوزخ، میگیم حساب، کتاب، محاکمه، محاسبه، با گفتن این عناوین قرآنیه، ولی بازم گناه میکنیم، خطا میکنیم، عمدن هم گناه میکنیم. چرا؟ چون علم داریم به این عناوین پاک ولی باور نداریم. اونی که باور داره پاش جلو نمیره برای زشتی، قدمش جلو نمیره برای کار خلاف. من با زندگی مرحوم آیت الله العظمای بروجردی خیلی آشنام، چون کتابایی که درباره ایشون نوشتن، مقالاتی که نوشتن، اغلبش رو خوندم و نیازم پیدا کردم به خوندنش، چون 10 سال سالگرد ایشون و قم در مسجد اعظم منبر میرم و خواستم هر سال به بخش جدیدی رو، به بخش معنوی تازه‌ای رو درباره ایشون مطرح کنم. یه نکته که در زندگی ایشون به اقرار خودشون هست اینه، قابل توجه همه ما، مخصوصا برادران روحانی. ایشون 88 سال عمرشون بود، پنجشنبه 13 شوال 1380 قمری و 40 شمسی از دنیا رفتن. یه نفر بیاد راستگو و عادل و مرجع تقلید این حرفو بزنه، خیلی حقایق تو این حرفه، برای ما درس بزرگیه. ایشون فرموده بودن من از زمانی که وارد زندگی شدم 5-6 سالگی تا الان، که اون وقت 1-2 سال مونده بود به فوتشون، 1 دقیقه عمرم رو ضایع نکردم. این حد اعلای تقواست، یعنی سرمایه عظیم عمری که خدا به من داده، من برای این سرمایه عظیم ترمز داشتم که وقت وارد غیبت، وارد دروغ، وارد تهمت، وارد یاوه‌گویی، وارد باطلگویی، وارد مسخره کردن مردم، وارد فحش دادن به مردم، وارد توهین به مردم، وارد سوزوندن دل مردم نشه. این تقواست، یعنی ترمز باطنی ایشون که همون ایمانشون و باورشون به خدا و قیامت بوده و اخلاقشون و حسنات نفسانیشون نگذاشته که عمریشون با اون چه که آتش زا در قیامت هزینه بشه. شما بر این که بدونید گناهان روزانه گناهکاران چه عددیه، فرض بکنید یه مرد، یه زن از صبح که بیدار میشه تا شب که خوابش میبره 5 تا دروغ بگه، یا دروغ نگه 4 تا غیبت بکنه. اگر این زن یا این مرد 85 سال عمر بکنم، 70 سال مردش، 72 سال زنش عمر تکلیفی داشتن. 70 سال، هر سالی 365 شبانه روزه. خب 70 تا 365 شبانه روزو ضرب در هم بکنید، 70 تا 365 ببینید چند هزار روز میشه، اونو ضرب در 5 تا دروغ بکنید ببینید دم مردن پرونده آدمو که جلو چشمش باز بکنن چند هزار تا دروغ توشه. این بارشو قیامت میشه تحمل کرد؟ بار یه دونش هم نمیشه تحمل کرد. ما در کتابامون یه مسئله ای رو داریم از امیرالمؤمنین، اعجاب انگیزم نیست، این عمل به ایمانه، تعجب نداره، شگفتی هم نداره. وقتی که عمر مورد حمله قرار گرفت یه وصیتی کرد که بعد مرگ من 6 نفر رو توی اتاق جمع بکنید. عبدالرحمن ابن عوف، عثمان، سعد وقاص، طلحه و زبیر، علی ابن ابی طالب. اینا رو 3 روز مهلت بدیم، اگر با یکیشون به حکومت بیعت کردن همون بشه حاکم کشور. خب عبدالرحمن ابن عوف تو اون جلسه برگشت به 5 تای دیگه گفت، گفت من حال و حوصله حاکم شدن ندارم، ولی به من وکالت بدیم با یکیتون بیعت بکنم کارو تموم بکنیم. امیرالمومنین هم یه دونه رأی داشت، یه دونه، کاری نمیتونست بکنه. حالا یا حضرت آره گفته یا سکوت کرده، بهش وکالت دادم که تو وکیل، هر کدوم از ما 5 تا رو میخوای انتخاب کن. عبدالرحمن دست دراز کرد به طرف امیرالمؤمنین، گفت عبایه او کرد علا کتاب الله از طرف همه ملت و سنت رسول الله و سنت شیخین، من با تو بیعت میکنم حاکم بشی که روش حکومت قرآن سنت پیغمبر و روش و طرح ابوبکر و عمر باشه. امیرالمؤمنین فرمود من بیعت و قبول میکنم که روش حکومتم قرآن و طرحهای پیغمبر اسلام باشه و رأی خودم، چون عقل کل بود، علم بود، دانش بود، آگاهی بود. یک کلمه میگفتی باشه عبدالرحمن ابن عوف و قبول میکردی که امیرالمؤمنین طرح حکومت و قانونش قرآن، روش پیغمبر و قدرت فکری خودش باشه و گناه عظیمی رو تا قیامت بیشعور به گردن نمیگرفتی، گناه تک تک مسلمان رو تا قیامت، که حالا بعضی از این گناهان اصلا قابل ارزیابی مثل حادثه کربلا. حادثه کربلا برای دشمن اعظم گناه در این تاریخ عالم بوده و گردن این عبدالرحمن ابن عوف هم هست، چون دست شده رو برد از دست امیرالمومنین داد دست عثمان، عثمان هم گفت همه شرایط تو قبول دارم، دوباره دست داد به امیرالمومنین، حضرت فرمود نه، من طرح شیخین رو اجرا نمی کنم. دوباره داد دستشو به عثمان، گفت من اجرا می کنم. بار سوم بالاخره اعلام شد حاکم عثمانه و اونم بنی امیه رو که قوم خیششون بودن به کل کشور مسلط کرد، که یک کارشون همین حادثه کربلا بود و گناهان جریان پیدا کرد تا الان و تا قیامت. همین داعش، النصره، طالبان، القاعده، اینا همه ریشه در حکومت عثمان و بنی امیه دارن. عثمان هم انتخاب شده عبدالرحمن ابن عوفه. خب حالا این جریانو شما بده به سیاست مداران امروز دنیا، دیروز دنیا، فردای دنیا، بهشون بگو مسئله این 6 نفر رو ارزیابی بکنید و عمل امیرالمومنین که گفت نه. آخه بعضی وقتا آدم با نه میره بهشت و با نه نمیره جهنم. از من دقیقا نمیدونم این نگفتن از مدینه شروع شده با قسم یا از روز دوم محرم شروع شده. اینو باید در کتابا دید که مدینه و حضرت حسین پیشنهاد شد برای اینکه اتفاقی نیفته، حادثه‌ای پیش نیاد، زندانی، تبعیدی، کشتنی، شما بیا با یزید بیعت کن. اگه از مدینه شروع شده باشه، نه از مدینه شروع شده با قسم. اگه از دوم محرم شروع شده باشه تا روز عاشورا که اون مسلمه، حتی روز عاشورا که روز عاشورا عمر صد پیغام داد یه چادر بین دو تا لشکر بزنن، تو بیا منم بیام، صحبتامونو با هم بکنیم، بلکه جنگ نشه. حضرت قبول کردن، یه دیداری با عمر صد داشتن. پیشنهاد عمر صد این بود شما فقط پیش من اعتراف کن که من با یزید بیعت کردم، کاری به کار حکومت ندارم، کاری به کار دستگاه یزید ندارم، زن و بچه تو برد و با یاران تو برگرد، میخوای برو مکه، میخوای برو مدینه، بیعت کن یعنی تسلیم ظلم، کفر و تسلیم تولد تمام گناهان ملت شو. ابی عبدالله فرمود لا والله، به خدای یگانه سوگن، من با شما بیعت نمی کنم. یه نه حافظ دین شد و یه نه شهادت به اون با عظمتی رو جوشوند. ما که حالا نمیتونیم از روز عاشورا تا الان آثار قیام حضرت و نگفتنش رو ارزیابی بکنیم، یه اثر کوچیکش که در دنیا هنوز باعث بخت غیر مسلمانانه و نمیتونن ارزیابی بکنن، کد براش نمیتونن بذارن، که این یعنی چی؟ اینه که تا امسال آماری که داده شده 23 میلیون نفر از همه دنیا پیاده اربعین اومدن طرف حرم ابی عبدالله، که خود این جمعیت یه ضمانتیه، خود این جمعیت یه کار عظیمیه. من راجع به این راهپیمایی دوبار مصاحبه مفصلی داشتم و عمقشو بررسی کردم که چه برکاتی داره. این یه رشته برکت آب‌باریکه حادثه کربلاست. حالا از زمانی که به تشویق ائمه جلسه عزاداری تشکیل شده که اولین تشکیل دهندگان روزه به قول ما خود ائمه بودن، اولین تشکیل دهنده، اولین جلسه روزخونی هم که 3 روز تقریبا زمانش بود در شام بود، کار زین العابدین و زینب کبرا بود که الان اینجا ما نشستیم. این جلسه ریشه در همون 3 روز جلسه شام داره. بعدم که اومدن مدینه این جلسات برقرار بود تا زمان زنده بودن زینب کبرا و زین العابدین. بعدم ائمه بعد تشویقای عجیبی راجع به این جلسات کردن و راجع به دست بیرون کردن ها، جمعیت ها، را افتادن ها، البته با رعایت شرایط اخلاقی و شرایط اخلاصی که دیروز اشاره کردم. یعنی مجلسی که تشکیل میشه باید عالمانه باشه، یعنی یه اهل علمی که به روایات و آیات وارده بیاد، در کنار ابی عبدالله تعالیم الهی رو به مردم یاد بده، دسته عزاداری هم که میاد بیرون و از زیر نظر یه عالم واجد شرایط باشه که مدعایتون چی بخونه چی نخونه، چه جور ادب اهل بیت رو رعایت بکنه در خوندن، چه جور عظمت اهل بیت رو رعایت بکنه. حالا جایی هم که باید برن مسجدی حسینیه، مرکزیه، اگه ساعتشون بود برن، نبود نرن، اگر وقت گذشته بود نرن، وقت بود برن و با دسته های قبل و بعدم درگیر نشن، چون حرامه. آیه شریف هم میگه ولا تنازعو، دعوا نکنید زن و شوهر رو، دو تا رفیق، دو تا شریک، دو تا مدیر، دولت و ملت، دو تا دسته، دو تا سردسته، همه تو این آیه است و اختلاف و دعوا حرامه بالقطع و الیقین، اونم در کنار حریم ابی عبدالله الحسین که خدا و تمام هستی به او احترام دارن. که حالا احترام عالم هستی به حضرت در کتاب کامل و زیارات که صحیح ترین و مهمترین کتابمون از اصول کافی هم اعتبارش بیشتره بیان شده. یعنی عزاداری، جلسه گردونی، جلسه بیرون بردن، تشکیل جلسه تو مسجد در حسینیه باید در کمال ادب و معرفت باشه. شما شعرهایی که شعرهای بزرگ ما مثل دعبل، مثل سید همیری و دیگران روبروی ائمه خوندن، اینا عربی، ولی بدین به یکی براتون معنی بکنه، ببینید دریا دریا ادب تو این اشعار مصیبتی موج میزنه. کمیت ابن زیاد اسدی شاعر مصیبت سرا بوده، کی؟ زمان اوج بنی امیه. میگه 40 سال دارم و به گردنم دارم میکشم، یعنی هر آن منتظرم بنی امیه منو بگیرن اعدامم بکنن. چرا؟ چون شعراش حفظ شخصیت اهل بیت، کوبیدن دشمنان و سراسر علمه. یعنی باید این مدعایی که دعوت میشن زحمت بکشین بگین 7-8 روزه چی میخواین بخونین، فوتوکوپیشو بدین به ما، بدن به یه عالم بررسی بکنه. اونایش که خلاف احترام اهل بیت حذف بکنن. من نمیدونم این روایت رو براتون گفتم یا نگفتم. حالا قبل از گفتن روایت، امام صادق، امام دیگه، امام امامه، یعنی دارای علم انبیاء گذشته و پدران گذشتش، امام صادق وقتی ابی عبدالله رو زیارت میکنه به محضر مبارک سید و شهدا میگه من نسبت به شما رقم، یعنی یه غلام خریداری شده، من بنده شمام، یعنی همه وجودم اطاعت از شماست، بنده، نه اینکه من تو رو میپرستم، انا رقکم، من غلام شمام، من بنده شمام در محضر ابی عبدالله. حالا روایت اینه، امام حسین وقتی که امیرالمؤمنین شهید شد 37 سالش بود. زینب کبرا در شهادت امیرالمؤمنین 36 سالش بود. شما حالا از عمر زینب کبرا یه 4 سال کم کن، بگو 4 سال ایام بچگیش بوده، 36 سال، 4 سالشو کم کن میشه 32 سال. 32 سال زینب کبرا تو زندگی بوده، میدیده، درک میکرده، حس میکرده. حالا من از قول حضرت میگم 32 سال، میگه در این 32 سالی که من همه چی رو میدیدم، لمس میکردم، حس میکردم، هر وقت پدرم امیرالمؤمنین، هر وقت، مثلا اگه زینب کبرا از 4 سالگی دیده باشه، اون وقت امام حسین 5 سالش بوده تا سن 37 سالگی، میگه هر وقت پدرم امیرالمؤمنین برادرم رو میخواست صدا بزنه، از 5 سالگی که حالا زینب دیده، قبل 5 سالگیش هم بوده، میگه امیرالمؤمنین تموم قد از جا بلند میشد، با آرامی رو میکرد به ایشون، اسمشو نمیبرد، نمیگفت حسین. آخه ما بابا بچه همونو اسم میبریم، تقی، نقی، حمید، حسین. میگه بابام که میخواست صداش بزنه اول تموم قد بلند میشد، یه قیافه با ادب خاصی به خودش میگرفت و میگفت یا ابا عبدالله. خب اینا رو ما باید برای جلساتمون، برای منبرامون، برای شعرامون، برای دست بیرون کردنامون یاد بگیریم. یعنی سردسته ها باید در بیرون آوردن دسته، با را بردن دسته، ورود به حسینی ها، به مراکزی که وارد میشن در کمال ادب باشن، چون در محضر ابی عبدالله در کمال فروتنی باشن. اگه دیدن حالا یه دسته ای وقت نداره، وقت داره، میخواد زودتر وارد بشه، با کمال محبت بگن شما بفرمین، اگه نوبت ما شد ما میایم، اگه نه که بیرون گریه میکنیم سینه میزنیم فرد و ما میایم. اینا خیلی مهمه در حریم حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام. یه شاعر بزرگ بسیار فوق العاده‌ای بوده و با تقوا خیلی مهم بوده. من اینو چند بار تو کتابای مهممون دیدم که اشعارش عظمت اهل بیتو برابر با آیات و روایات نشون میداد. یکی از فقهای بزرگ ما، چون لازم نیم من رو منبر اسمشو ببرم، البته داستان مال حدود 12 قرن قبله، چون اون عالم خیلی جایگاهش بلنده. خیلی من معمولا این قضایایی که توش یه بار منفی هست اسم طرف رو نقل نمی کنم که ادب کرده باشم. این عالم و فقیه بزرگ که حدود 4 واسطه تا فاطمه زهرا داشته، سیدم بوده، 4 واسطه، 5 واسطه ایشون خودش نوشته، نوشته در عالم رؤیا وارد حرم امیرالمؤمنین شدم، دیدم امیرالمؤمنین تو حرم خودش، یعنی تو قبر نی، خودش این زمان حیاتش تو حرمه. اینقدر من خوشحال شدم که دارم شخصشو زیارت میکنم، سلام کردم. امامی که من فروتنیش و اخلاقش و گرمیش و شنیده بودم خیلی یخ جوابمو داد. من الان با یه دنیا ادب و شوق السلام علیک یا امیر المؤمنین، امام فرمود علیک السلام و سکوت کرد. خب من فهمیدم یه چیزی شده، عرض کردم مولای من خیلی سرد جواب منو داد، اما من دلگیری؟ فرمود خیلی دلگیرم. چا کردم؟ توهین کردی به ابو عبدالرحمن حجاج شاعر ما. گوه ترس خواب پریدم، توهین یعنی سبک شمردی او رو. نماز صبحم رو خوندم، آفتاب هنوز نزده بود، اومدم در خونه ابو عبدالرحمن حجاج شاعر اهل بیت در زدم، اومدم در، گفتم از در خونه. اولا تعجب کرد که یه مرجع تقلید عظیم القدر چی شده اومده در خونه من. به من گفتش که من از در خونت نمیرم مگه منو حلال کنی، از من راضی بشی، برای این که به خاطر تو علی از من رو برگردونده. این حریم اهل بیت که همه در هر جایگاهی که هستن باید رعایت کنن. من روحانی باید رو منبر حریم شخصیتشون رعایت کنم، شما با شرکتتون در مجالس باید این مجالس رو، جریانش رو حفظ بکنید، خلوت نکنید. این جلسات و این توهین به اهل بیته. اون مدعی هم که شعر میخونه باید از شعرای بزرگ و درست شعر بخونه یا شعراشو بده کنترل کنن. اونایی هم که مدیران دسته ها هستن از کل افراد دسته باید در ایام دسته با ادب‌تر، با وقارتر، سنگین‌تر و کریمانه‌تر باشه کارشون. اینا خیلی باید رعایت بشه. خب گوان فستکم و اهلیکم، یه خطر پیش روی شماست، دوزخ، خودتون و زن و بچه‌تون رو با تربیت الهی با ایمان حفظ بکنید. حالا اگر کار امیرالمؤمنین رو تو اون جلسه 6 نفره بدیم به سیاستمداران گذشته، الان، آینده، علی رو چی میبینید؟ همشون جواب میدم. من تو نوشته هاشونم دیدم احمقا، با اینکه بعضیشون خیلی باسوادن، نوشته هاشون رو دیدم میگن علی همه چیش کامل بوده الا اینکه تخصص در سیاست نداشته. چرا؟ چون تو اون جلسه وقتی عبدالرحمن بار اول از طرف ملت دست به داد بیعت کرد و گفت من به شرط اینکه طرح حکومت قرآن و سنت پیغمبر و سنت ابوبکر و عمر باشه، یک کلمه میگودی باشه، سوار کار که میشدی میزدی زیرش. وقتی که قدرت پیدا میکردی میگودی من فقط قرآن و سنت پیغمبر، من طرح اون دوتا رو عمل نمی کنم. وقتی قدرت پیدا کردی کاری نمیتونستم بکنم. اینو تهمت زدن به حضرت به کم سیاستی. اما علی در پیشگاه خدا حاضر نی برای 25-6 سال حکومت، چون اگه حکومت بهش رسیده بود عثمان 13 سال حکومت کرد، حدود 5 سالم خودش 18 سال. علی حاضر نشد برای 18 سال رئیس شدن یه دونه دروغ بگه. اون 18 سال رو از دست داد که فردا قیامت خدا بهش نگه تو عمرت در محضر من یه دروغ گفتی. اینه داستان، داستان تقوا. خب خطرهایی هم در دنیا وجود داره، خطرات سنگین هوای نفس، شیاطین جنی و انسی، خطرات فرهنگ‌های مادی بی دلیل بی برهان پوک و پوچه که به کلمه اسم ختم میشه و تو دنیا فراونه. تقوا یعنی خود رو از زخم خوردن از خطرات دنیا و آخرت حفظ کردن. و خدایا به حقیقت ابی عبدالله الحسین علیه السلام این تقوا و روحیه‌شو به همه ما و زن و بچه‌های ما عنایت بفرما. روز شنبه است، روز پیغمبر اسلام، 28 صفر، حدودای دیگه 2 بعد از ظهر بوده دیگه، چون حضرت تا مسجد اومدن و برگشتن به امیرالمؤمنین فرمودن هر غریبه ای تو این اتاقه بگو بره بیرون. خب شنیدن دیگه، حالا همه زن بوده مرد بوده نمیدونم کیا تو اتاق بودن، فرمود همه برن، خودت بمون و زهرا بمونه و حسن و حسینم و زینب، و دستورم دادن درو ببند که کسی وقت احتضارش وارد نشه. و حتی ملک الموت هم اجازه ورود برای گرفتن جان پیغمبر نداشت. اون روایتی که میگن ملک الموت در زد و زهرا گفت کیه و گفت منم، و یعنی زهرا گریه کرد و اینم ضعیفه، اما اونی که قویه من دیدم، مرحوم مجلسی هم نقل میکنه، پیغمبر میفرماد شب معراج به یه فرشته عظیمی برخوردم، خیلی با وقار و با متانت به جبرئیل گفتم کیه؟ گفت یا رسول الله ملک الموته. گفتم میشه باهاش حرف بزنم؟ گفت بله. اومدم سلام کردم، خیلی با محبت جوابم داد. گفتم جان همه مخلوقات زنده رو شما میگیری؟ گفت بله، من تنها که نه، یه یارانی دارم، اعوان و انصاری دارم که تو قرآنم هستش، تو سوره نساء به نظرم موکلین موت، تنها ملک الموت نی، اون مدیر اصلی و کارگردانه. گفتم کسی هم هست که جانشونو شما نباید بگیری؟ گفت دو نفر، اونا رو به من اجازه ندادن و من حریم اونا، حریمی نیستش که واردش بشم، بی ادبیه بخوام وارد بشم. گفتم کی؟ گو یکیش تو، یکیشم علی ابن ابی طالب. من اجازه گرفتن جان شما دوتا رو ندارم. وقتی ملک الموت بگه جون گرفتن از پیغمبر و علی بی ادبیه، دیگه حساب بکنید امام حسینی که پیغمبر و علی تا آخر اون براش گریه کردن، چقدر باید حریمش رو رعایت کرد، چقدر. من تهران تو جلسه دهه عاشورام، حالا غیر از بنرایی که دارم که تمامش درس میده، دادن گلدوزی کردن، میزنن به پرده های سیاه با رنگ عالی، غیبت نکنید، دروغ نگویید، تهمت نزنید. و این جلسه 30 سال الان برقراره، به نظر منم نمونه نداره در تمام ایران، حالا خارج که این حرفا خیلی کمه، اونایی که اومدن دا هستن دوستانی تو جلسه که دیدن اون جلسه رو، تمام اونا. ما امسال روز اول بالای 3000 نفر رو صوبونه دادیم، کاری هم به مردم ندادیم، یعنی ادب در اونجا حاکمه، حاکمه، هیچ کاری به مردم ندادیم. ما 5 صبح تو سالن پایینمون 1000 تا لیوان دستدار ردیفه، 4-5 جور نون ردیفه، خورما، کشمش، بهترین پنیر گردو ردیفه، 200 تا فلاکس چای شیرین. از 5:30-6 صبح که مردم میان، خودشون میرن سر سفره‌ای که از اصفهان خریدم، میشینن، هر که هر نونی دلش میخواد، هر چند تا چای شیرین، هر مقدار پنیر رو گردو. فقط 2 نفر گوشه سالن تکیه دادن، گاهی هم همینجوری اشک از صورتشون میریزه، تا یه فلاکسی تموم میشه یه دونه پر جاش میذارن، تا یه پشقاب پنیر و گردو و خورما کم میشه یه دونه جاش میذارن، به احدی نمیگن بفرمین بخورین، تموم شد خوردنتون تشریف ببرید. ادب رو کامل در اونجا دادم رعایت بکنن. و بعد 1 نفر، ما همین امسال روز اول بالای 3500 نفر اونایی که صبحونه خوردن، اونایی که نخوردن که نمیدونیم تعدادشون چقدر بوده، میان بالا، 1 نفر بی وضو وارد اون جلسه نمیشه. و بعضی ها برای اینکه جلو منبر بشینن، ساعت 5 میان نماز شبشونو میخونن، بعد نماز صبح با جماعت میخونن، میشینن تا منبر که 8:30 شروع میشه. خیلی باید ادب این مجالس رو رعایت کرد، خیلی. در رو ببند علی جان، یعنی ملک الموت هم اجازه ورود به این حریم نداره. اینایی هم که قریباً برن بیرون، زنای من، نمیدونم افراد دیگه، کیا موندن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا از سفارشات دین خودشه که وقتی دیدی چشم مریض داره تیره میشه، لاله گوش رنگش عوض میشه، معلومه که داره میفته تو حال احتضار، سینه‌شو سبک کنید. اگه پتو روش افتاده، لعاف رو انداز دگمه داره، همه رو وا کنید سبک بشه. این دستور دین خودشه. اما همینجوری که افتاده بود دیگه حال بلند شدن نداشت، چشمشو باز کرد، گفت علی جان حسین رو بیار بخواب اون رو سینه من. نگاه کردم دیدم ابی عبدالله اون وقت 7 سالش بود. خب وزنه یه بچه 7 ساله رو دیگه میتونید تو ذهنتون بیارید. امیرالمؤمنین مطیعه، نگفت این وزنش مثلا 15 کیلو سنگینه، شما در حال مطیعه، حسین رو بیار رو سینه من. حضرت میگه من حسین رو بردم خوابوندم، دستاشو در آورد، انداخت گردن حسین، شروع کرد زیر گلوشو بوسید. پیشانیشو بوسیدن، صورتشو بوسیدن و یه مثل یه مادر داغ دیده هی میگفت مالی و یزدی. خدای منو به یزید چی کار؟ زینب کبرا این منظر رو دید، 50 سال بعد کنار گودال صدا زد حسین من یومون علا صدر المصطفی. چه روزی بود که رو سینه پیغمبر خوابیده بودی، و یومون علا وجه سرا امروزم با بدن قطعه قطعه روی خاک بیابان افتاد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، امتنا ممات محمد و آل محمد، الا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، ورزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد، افی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد.